رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز سی شنبه 9 ایولی سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی رو که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط اخباری که تا این لحظه دسترسی ما شده است. جناب شیخ امام مسلمین امر نوی رهبر موقت مصر را رد کرد. بر اثر انفجار در جنوب شهر بیروت لبنان دست کم 15 نفر جراحت برداشتند و وزیر امور خارجه تاجیکستان ظریفی امروز وارد استرالیا شد. تفصیل خبرها. جنبش اخوان المسلمین امری اخیری رهبر موقت مصر درباره انتخابات نوی پارلمانی و پرزیدنتی را رد کرد. کفیل ریاست جمهوری عدلی منصور زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را با صدور یک امر مقرر نموده است. بر پایه این سند تا دو هفته نشست مجمعه قانون اساسی برگزار می شود که هم تغییر علاوه ها به قانون اساسی را تهیه خواهد کرد. قرار است که ماه فوریه سال آینده انتخابات پارلمانی دایر شود و بعد از آن سنه انتخابات ریاست جمهوری مشخص خواهد شد. روز سه شنبه در مصر جنبداران رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی گردی همایی هم دایر کردند. با اطلاع جنبش اخوان المسلمین هم در کشور مراسم ویدا با ده ها نفره برگزار شد که روز دوشنبه در زادخورده هم در اطراف در کنار قرارگاه نظامیان در قاهره به هلاکت رسیدند. آنها هم در مرگ اعتراضگران نظامیان را عیبدار میکنند. ارتش در نوبت خود در این حادثه گروه ناشناس تروریست های مسلح را متهم کرده است. یادآور میشم روز شام چهارشنبه 3 ایول نظامیان رئیس جمهور محمد مرسی را برکنار و عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی کشور را رهبر موقت مصر تعیین کردند. مقامات لبنان خبر دادند که بر اثر انفجار در موضع بیرولاباد واقع در جنوب شهر بیروت دست کم 15 نفر زخمی شدند. شبکه تلویزیونی المانور خبر داد که یک ماشین در کنار مرکزی اسلامی انفجار شده است. نیروهای انتظامی جای حادثه را از چهار سو بستند. چند هفته از این پیش به جنوب بیروت دو موشک انداخته شد و باعث جراحت برداشتنی چند نفر گردید. برخی از گروه های آشوبگری سوریه که علیه رژیم بشار اسد می جنگند بعد وارد جنگ شدن جنبش شیعه های حزب الله تهدید ضربه زدن به لبنان را کرده بودند. زمینان چند مؤسسه و دفتر حزب الله که یکی از نیروهای اساسی سیاسی لبنان محسوب می شود در بیرولاباد جایگیر شدند. ترکش قطاری بارکش با نفت خام در ولایت کویبک کانادا می تواند بزرگترین فلاکت فنی در تاریخ کشور شود. با اطلاع نماینده پلیس کویبک بر اثر این حادثه که روز شنبه در شهرک لاکمیگان تیگروی داد دست کم 13 نفر به هلاکت رسیدند و 37 تن دیگر تا حال بی‌نام و نشانند. از ترکش قطار 40 بی‌نام در مرکز شهر با کمی آتش رفت. 2000 نفر از ساکنان به مناطق امن انتقال یافتند. بر پایه اطلاع پیشکی قطاری در ایستگاه باز ایستاده غیر انتظار در حال به حرکت آمده است که ماشینیست داخلی آن نبود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. 9 ایول وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی سفر رسمی خود را در زلند نو انجام داد و عازم استرالیا شد. قرار است که با وزیر تجارت کفیل وزیر امور خارجه استرالیا نمایندگان برخی از شرکت های با نفوذ این کشور و جامعه تاجیکان مقیم استرالیا دیدار و گفتگو کند. این نخستین سفر در سطح وزیر امور خارجه تاجیکستان به استرالیا محسوب می شود. رابطه های سیاسی میان تاجیکستان و استرالیا در سطح رشد قرار دارند. از این پیش همراه خان ظریفی در شهر اوکلند زلند نو با وزیر امور خارجه آن کشور میوره مکلیم دیدار و گفتگو داشت. با اطلاع ریاست اطلاعات وزارت امور خارجه تاجیکستان در آن ملاقات روی دورنمای همکاری ها در بخش انرژی کشاورزی و جهانگردی تمرکز شده است. و در شهر گروسیتو ایتالیا امروز مرافع دادگاهی کپیتان یا نخدای کشتی سیاهی کوستا کانکوردیا فرانچسکو سکیتینو شروع شد و ما بلافاصله بر اثر کارشکنی عمومی وکیلان مدافع تا 17 ایول موقوف گذاشته شد. این کشتی با 4200 مسافر ماه ینوری سال 2012 در سواحل جزیره جیلیو با گیل نشست و غرق شد. در آن حادثه 32 مسافر کشتی به هلاکت رسیدند. شنوندگان ارجمند اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که آن را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی می کنم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. معاش حکومتی با این مبخطیب های مسجدها، کمیته دینی تاجیکستان می گوید که تعیین معاش نشان توجه به اهل دین است. فاش سازی پیامدی زیاده روی های امریکا است. سنودین می گوید که ابتدا در فکر نشر اخباری محرمانه خدماتی کشف نبود و حقوق مردم تاجیکستان نقض می شود. کمیته سازمان ملل متحد به حقوق بشر گزارشی رسمی تاجیکستان و گزارشی الترناتیوی آید به وضع حقوق های شهروندی و سیاسی را بررسی می کند. کمیته دینی تاجیکستان در تشریح خبری تعیین کردن معاش برای امام خطیب های مساجد اعلام داشت که این اقدام سروری دولت بیانگر توجه و پشتیبانی از این قشر جامعه است که پیوسته با مردم سر و کار دارند. یادآور میشیم خبری تعیین معاش برای امام خطیب ها بحث های زیادی رام در جامعه تاجیکستان به میان آورد که تاجیکستان هم دولت دنیوی است و بر پایه سرقانون آن دین از دولت جداست. توضیح کمیته دین و نظرها به این موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
کمیته دینی تاجیکستان میگوید امام خطیبان یک قشر جامعه تاجیکستانند که مثل همه شهروندان دیگر با معاش و دیگر امتیازها حق دارند. عبدالرحیم خالقوف رئیس این کمیته در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوالهای مربوط به تعیین معاش برای امام خطیبان گفت این اقدام رئیس جمهور تاجیکستان به خاطر پشتیبانی از این قشر جامعه است که به واسطه با مردم سر و کار دارد.
چی مخالفت دارد در حالتی که خواه از جانب دولت، خواه از جانب تشکیلات و یا از دیگر مبلغ هایی که یافته می شود به همین قشر جامعه داده می شود، مگر با دادن معاش حقوق انسان پایمال می شود یا حقوق ایجاد دینی محدود می شود؟ من هرگز چنین فکر نمی کنم.
4 ایول در ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با روحانیان اعلان شد که برای امام خطیبان مساجد جامع و جامع مرکزی در تاجیکستان از 1 ینور سال 2014 معاش تعیین کرده شود. این اقدام رئیس جمهور بحث های زیاده را به میان آورد چون تاجیکستان دولت دنیوی است و بر پایه سرقانون این کشور دین از دولت جداست و همچنین در گذشته ایده از منتقدان اهل دین از جمله حکومتیان تاجیکستان دعوا میکردند که امامت کار خیر و کسب معاش کردن از آن خلاف قوانین اسلام است. شورای علمای تاجیکستان یکی دیگر از پشتیبان های این اقدام امام علی رحمان بر این است که دادن معاش به امام خطیبان هیچ مخالفت به قوانین اسلام ندارد. سید مکرم عبدالقادرزاده سرور این شورا میگوید برای آماده کردن یک خطبه یا موعظه امام خطیب باید چندین کتاب خواند که بدون مبلغ به دست نمی آیند.
چرا که نیرومن کردن یک قوا یک قشر جامعه با منفیت جامعه هست و اونا هم سهم خود را برای آبادی و برای آرامی و برای دوستی و برای پیشروی و ترقیات دینی و دنیوی سهم ارزنده خود را میگذارند.
کمیته دینی تاجیکستان میگوید در کشورهای نظیر روسیه، چین، آمریکا، کویت، مغرب، سعودی، اردن، حتی قرغزستان امام خطیبان از حساب دولت معاش میگیرند که با قبل هم صحبت دیگری ما رئیس سابق اکادمی اسلامی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زبید الله رازق واقعیت‌های خود را دارند. با قبل او به جز کشورهای اسلامی بقیه کشورها از جمله کشور روسیه و چین از حساب خیرات مبلغ جمع می آورند و افزود در کشورهای اسلامی نظیر سعودی و اردن وزارت‌های افقاف عمل می کنند که هم از حساب دولت و هم خیرات بودجه دارند و از آن به امام خطیبان معاش می دهند.
این چیزی که اعلام کردن ماهانه را از حساب دولت فقط به حساب دولت از بودجه دولت سبت و از حساب خیریه به چی نره جمع میکنن اما از خیریه را خشد و میگذنه بعد ما
کمیته دین میگوید در حال راه اندازی شدن این اقدام امام خطیبان حدود 410 مسجد جامع و جامع مرکزی تاجیکستان صاحب معاش خواهند شد که حجمش الان معلوم نیست. حقوقشناس شهرت قدرتوف بر این است که تعیین معاش به امام خطیبان از حساب بودجه خلاف سرقانون و قانون درباره اتحادیه های دینی است که بنا به آنها دولت به کار مسجد همچون سازمان جمعیتی نمیتواند دخل کند.
اگر حکومت همچون معاش اویلیک نیو همچون کمک پولی با طریق شرطنوموی بیم که همین کار را براه موند این اشتا اگر مخالفت ندارد.
در همین حال آنچه به گفته کارشناسان در پشت این بحث نمودار می شود تحت نظارت گرفتن مسجدها از سوی دولت است که گفته می شود نمی خواهد این منبر قوی به ضدش استفاده شود. اما این نکته در حال صدا می دهد که همه امام خطیبان با رضایت مقامات دولتی انتخاب شده امام خطیبان مستقل از امامتی برکنار گشتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها با تصمیم حکومت تاجیکستان برای تعیین کردن معاش برای امام خطیب‌های مساجد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در نوار تازه ویدیویی که نشریه بریتانیایی گاردین پخش نمود، کارمند پیشینی آژانس امنیت ملی آمریکا ادوارد سنودن میگوید ابتدا در فکر آن نبوده است که اسرار خدمات کشف کشور خود را فاش نماید. سنودن که حالا طبق خبرها در مسکو است و امکانات پناهندگی سیاسی را در چند کشور بررسی میکند میافزاید زیاد روی های حکومت آمریکا او را وادار ساختند ضد نظارت به حیات شخصی آدمان صدای اعتراض بلند کند. در پرچه از ویدیوی نو با همه شنویم که سنودن با پرسیش خبرنگار گاردین در باره انگیزه های افشاگری او چی پاسخ می دهد؟
شما از اول مقصد داشتید که خود را به خدمات خوب نشان داده وارد آن شوید و سر را اسرار را جمع آوری نموده یک روز همه آن را فاش کنید. اصلا وقتی به کار در آمدن به اینجا مفکورتان چگونه بود؟
نه، وقتی که من با جامعه جاسوسی همراه شدم خیلی جوان بودم. حکومت را به طور کلی بها می دادم. من بعد از اشغال عراق به ارتش دعوت شدم. من به نیکی کاری که می کردیم باور داشتم. من به نجابت تلاش هایمان برای آزاد کردن مردم مظلوم باور داشتم، اما با گذشت ایام در جریان کار خود من خبرها را می دیدم و هرچی بیشتر با معلومات حقیقی روبرو می شدم که هنوز با پروپاگاندا مطبوعاتی نآلوده بود و می فهمیدم که ما به خاطر ساختن یک بینش معین جامعه را گمراه میکنیم و نه تنها جامعه آمریکایی، همه جهان را. من اصلا یک قربانی این معرکه بودم. آمریکا اساسا کشور خوب است. ما مردم خوبی دارای ارزش های خوب داریم که میخواهند کاری درست کنند، اما ساختار قدرتی که وجود دارد به منفعت خود کار میکند و آن هم با بهای آزادی تمام مردم.
But the structures of power that exist are working to their own ends to extend their capability at the expense of the freedom of all publics.
Was there a specific point
اون لحظه ای رو که شما مرز مشاهده رو گذشتید و با تصمیم گیری رسیدید در یاد دارید؟
Making a commitment to do this.
I grew up with the understanding that the world I lived in was one where people enjoyed.
من با این اندیشه بزرگ شدم که انسان‌ها باید در معاشرت آزاد باشند و با هم خلوت کرده توانند و کسی آنها را زیر پربین نداشته باشد. نباید چهره‌های نامعلوم یا نظام‌های همه چیز و همه کار انسان را تحت نظارت داشته باشند، حساب و تحلیل کنند یا حتی داوری. من فکر می‌کنم بسیاری از همنسلان من، آنهایی که با اینترنت به وای رسیدند، همین گونه فهمش دارند. وقتی که ما تحول مناسبت‌های بین حکومت و اینترنت را رو در طول وقت میبینیم، از بحث باز و بازاری آزادی اندیشه ها شروع شده و اکنون حاکمیت بر آن از دستش رفته است و محدود
میشود.
من نمیخواهم در جهان زندگی کنم که در آن همه چیزی که میگویم میکنم، همه گونه ندا، خطاب یا اختراکاری یا عشق و رفاقتی که دارم همگی ثبت شود. این چیزی نیست که من از آن حمایت کنم، چیزی نیست که من ساختن میخواهم و میخواهم زیرش بسر برم. بناهن فکر میکنم هر کسی که به این مخالف است باید با هر راهی که میتواند زیدش مبارزه برد. من مشاهده کردم، سنجیدم، در کار خود به ترتیبات رعایت کردم، انتظار شدم شاید کسی صدا بلند میکند، انتظار رهبرانی که زیاده‌روی حکومت را درک و اصلاح کنند، اما این چیز روی نداد. عملا ما زیاده‌روی های نو را بروی زیاده‌روی های حکومت های پیشینه ضم کردیم و حالت بدتر و بدتر شد، ولی کسی بر نخواست که آن را باز دارد.
And no one is really standing to stop it.
پوره صحبتی ادوارد سنودین با خبرنگاری نشریه گاردین چاپی لندن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. روزی دهم یول در نشست کمیته سازمان ملل متحد آید با حقوق بشر در شهر ژنو، گزارش رسمی دولت تاجیکستان در رابطه با اجرای پیمان بین المللی آید با حقوق های شهروندی و سیاسی بررسی خواهد شد. برای معرفی گزارش، هیئت حکومتی تاجیکستان زیر رهبری وزیر عدلیه رستم مینگلیف وارد ژنو شده است. نشست نوبتی کمیته سازمان ملل متحد آید با حقوق بشر روز 8 ایول افتتاح شد و قرار است که در آن همچنین گزارش های حکومت های آلبانیا، جمهوری چک، فنلاندیا، اندونزی، اوکراین و دیگر کشورها آید به وضع حقوق های سیاسی و شهروندی بررسی شوند. تامین جورایوا، معاون رئیس بیورو آید به حقوق بشر تاجیکستان، با رادیوی آزادی گفت ماه نوامبر سال گذشته به خاطر تهیه گزارش الترناتیوی ائتلاف سازمانهای غیر حکومتی تأسیس گردید که با آن 14 سازمان از جمله انجمن سیاستشناسان تاجیکستان، کلیگیا وکیلان مدافع ولایت سغد، لیگه زنان حقوق شناس تاجیکستان، بنیاد نوتابین، مرکز مستقل دفاع از حقوق بشر و بنیاد پانوراما شامل شدند. هماهنگسازی مسائل مربوط به تهیه گزارش الترناتیوی بر عهده بیورو آید به حقوق بشر تاجیکستان واگذاشته شده بود. تامین جورایی و افزود گزارش الترناتیوی را که علاوه به گزارش ملی محسوب می‌شود، ماه ایوم در اختیار کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد گذاشتند. پیمان بین‌المللی آید به حقوق‌های شهروندی و سیاسی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 1966 پذیرفته و اما اجرای آن فقط بعد از 10 سال شروع شد. در آن حجت گفته شده است که هر شخص حقوق زندگی، ابراز آزادی اندیشه، آزادی وجدان و دین را دارد. تامین جورایوا در رابطه با گزارش الترناتیوی حامیان حقوق بشر تاجیکستان میگوید:
گزارش الترناتیوی این به گونه اضافه به گزارش ملی است، یعنی در آن اطلاعی جای دارد که در گزارش ملی موجود نیست. در آن اساساً درباره رعایت حقوق های محبوسان در محبس و بازداشتگاه ها، درباره وضع آزادی مطبوعات، آزادی گرد همایی ها، وضع آزادی های اطفال، حقوق زنان و اقلیت های جنسی اطلاع داده می شود، یعنی درباره آن حقوق هایی که در معاهده حقوق شهروندی و سیاسی نشان داده شده اند.
прав, которые указаны в международном пакте о гражданских и политических правах.
به گفته تامین جورایوا، در گزارش گفته شده است هر چند سالهای اخیر حکومت تاجیکستان برای اجرای پیمان کارهایی را انجام داده است، ولی وضع بعضی حقوق ها بدتر شده، قانونهای قبول شدن که حقوق های مردم را محدود می سازند. ساختارهای ملی که به خاطر تامین و حمایت حقوق و آزادی های انسان تأسیس شدند، از مستقلیت و نیروی ضروری برخوردار نیستند. از جمله نهاد آمبودسمن یا وکالتدار حقوق بشر تاجیکستان که سال 2008 تأسیس شده است، اراده سیاسی و کفالت مستقلیت فعالیت آید به دفاع از حقوق های انسان را ندارد. دریافت اطلاع درباره این نهاد سهل نیست، هرچند خود آمبودسمن پیوسته مانیتورینگ ارائه حقوق ها در محبس و بازداشتگاه ها و خانه های کودکان را دایر میکند، اطلاع درباره نتایج این مانیتورینگ و دیدن ها از محبس ها و چاره های اندیشیده شده نشر نمیشوند. به گفته همین حقوق بشر، مقامات از دادن اطلاعی رسمی درباره شماره افراد به حبس ابد محکوم شده هم سرپیچی میکنند، هرچند به اطلاع شورای عدلی تاجیکستان فقط سال 2011 دادگاه ها 17 نفر را به حبس یک عمری محکوم نمودند. انتظار میرود که گزارش الترناتیوی در نشست کمیته سازمان ملل متحد اوید به حقوق بشر بعد از ارائه گزارش ملی موردی بررسی قرار بگیرد.
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانید.
حکومت پاکستان گزارش را نشر کرده است که چطور رهبری القاعده اسامه بن لادن طی تقریبا 11 سال توانسته است پنهانی در شهر ابوتاباد به سر ببرد. گزارش از سوی کمیسیون ابوتاباد تهیه شده است و در آن گفته می شود که ناکامی در پیدا کردن بن لادن در دوام 9 سال ناتوانی هم از نهای حکومت پاکستان را نشان می دهد. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکارمان ساجده میرزا.
کمیسیونی ویژه حکومت پاکستان به خلاصه آمده است که در طول 10 سال بود و باش در پاکستان رهبری سابق القاعده بن لادن را میشد قبل از امریکایی ها بازداشت و بی‌ضرر کرد. این کمیسیون که با نام کمیسیون ابوتاباد مشهور است، برای بازجویی بود و باش بن لادن رهبر سابق القاعده در پاکستان سازمان یافته بود و میگوید بنابر خنک نظری مقامات محلی، رهبر سابق القاعده توانست در پاکستان پناهگاهی با امن پیدا کند. شبکه تلویزیونی الجزیره با تکیه به گزارش کمیسیون میگوید باری بن لادن همراه با یاورش تقریبا به دست مقامات افتاده بود و شخصیتی او میتوانست آشکار شود، اما طوری در گزارش کمیسیون ویژه آمده است یاور رهبر سابق القاعده با خودمان پلیس زبان یافت و ماشینی که بن لادن سواری آن بود از دست پلیس خطا خورد. به نظر می رسد در طول سالهای بود و باش در منطقه ابوتاباد در همسایگی با بستانسراهای نظامیان مصطفی و اکادمی نظامی بن لادن اصلا مورد شبهه مقامات پاکستان قرار نگرفت. این خانه مستحکم پیچیده با سیمخارها و رهبری در انزوا از جهان بیرونی القاعده هیچگاه توجه مقامات را به خود جلب نکرد. طوری در گزارش آمده است نه خدمات مهاجرت، نه خدمات مالیات باری هم نپرسیدند که این عائله بزرگ که سال 2002 به این منزل کوچ بسته است کی است و از کجا آمده است. خنک نظری جنایتکارانه و بی‌مسئولیتی در همه سطح حکومت بود و باش بی‌ممانعت بن لادن در پاکستان را تأمین کرد، آمده است در گزارش کمیسیون دولتی. عایشه صدیق تحلیلگری مسائل نظامی پاکستان که در نزد کمیسیون ویژه ابوتاباد شاهدی داده است میگوید این گزارش به حکومت نوی نخست وزیر نواز شریف امکانی را مهیا میکند که در تمام ساختارهای امنیتی اصلاحات گذراند. رهبریت سیاسی می تواند از این گزارش برای اصلاحات بخش امنیت استفاده کند، زیرا در گزارش چند پیشنهاد موجود است که به وجود عناصر خودسر در ISI خدمات استخبارات پاکستان اشاره می کند. هرچند گزارش مقامات بلند پایه را از جوابگری آزاد کرده است، اما پرسش های خلق شدند که طبیعت این سازمان را زیر سوال می برند. آیا این سازمان نظارت می شود؟ آیا نظارت نمی شود؟ آنجا چی می گذرد؟ بحث ها بر سر اصلاحات تمام استبلیشمنت امنیتی صورت خواهند گرفت. این وضعیت البته می تواند مقامات سیاسی را در حال نزاع با مقامات نظامی قرار دهد و شما می توانید مخالفت را مشاهده کنید. به نظر می رسد تنها خدمات مخصوص امریکا نبود که بن لادن از آن هراس داشت. او به خاطر آنکه در دوربین محواره ها نافتد بسیار به کلاه بزرگ کاوبوی می پوشید تا هنگام نواربرداری از بالا چهره اش نمایان نباشد. به غیر از این بن لادن می کوشید بی ضرورت از پناهگاهش بیرون نرود. در گزارش کمیسیون جزئیات جالب زندگی پنهانی بن لادن نشر شده است. فرزندانش گاه از تروریست رقم 1 می پرسیدند که چرا از خانه بیرون نمی شود و به بازار که در نزدیکی محلی زیستیان ها واقع است نمی رود. یاوران رهبر سابق القاعده به آنها شرح می دادند که او آنقدر فقیر و نادار است که اگر به بازار هم رود نمی تواند چیزی خریداری کند. بعد چنین شرح یکی از دختران رهبر سابق القاعده او را پدری نادار لقب گذاشت. در این گزارش همچنین نقل نزدیکان بن لادن از ساعت‌های اخیر زندگی او نشر شده است که از فرضیه‌های قبلی کمی فرق می‌کنند. به صورت عموم تصویری حوادث 1 می سال 2011 شبیه فرضیه چیز که قبلا پیشنهاد شده بود، ولی با استثناء یک نکته، با فرضیه دو اشتراکدار این عملیات بن لادن هنگام مقاومت مسلحانه کشته شد، ولی زنها و دختران بن لادن این فرضیه را رد میکنند. باز پرسیده شده ها به مقامات پاکستان گفتند که در حجره خواب رهبر سابق القاعده هیچ گونه سلاح وجود نداشت و در وقت کشته شدن او مسلح نبود. این گفته ها فرضیه یکی از مریدان سابق بن لادن را نیز رد میکند که گفته است رهبر سابق القاعده تا نفس آخرین به نیروهای مخصوص آمریکایی مقاومت نشان داد. در هر صورت تا زمانی که مهری مخفی از روی سندهای مربوط به عملیات محو تروریستی رقم یک برداشته نشوند، دانستن دشوار است که آن شب در اصل در آباد چی گذشت. حالا باشد سندهای مربوط به این عملیات از نظرها پنهان ماندند. با گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس، نظامیان قبلا تمام سندها را به خدمات استخبارات آمریکا سپردند تا به آنها مقام مخصوص بدهند و از افشا شدن آنها پیشگیری کنند.
گزارش حکومتی پاکستان در رابطه با زندگی پنهانی اسامه بن لادن در شهر آباد. و برمیگردیم به تاجیکستان که مقامات کشور روز 9 یول گفتند در صورت عمیق‌تر سوراخ کردن خبط زمین استخراج گاز از در میدان سری قمیش امکان دارد. اما حالا چی مشکلی در سری قمیش دامنگیر متخصصان است؟ از خبرنگارمان عبدالله اشرف میشنویم.
شرکت گازپروم اینترنشنال روسیه میگوید کارهای پرمکونی را در موضع سری قمیش ناحیه شهر نو به انجام رسانید و حالا به تحقیق ذخیره های احتمالی این کان مشغول است. یکاترینا کاژیونیکوا سخنگوی شرکت گازپروم اینترنشنال در یک مصاحبه کتبی با رادیوی آزادی روز 9 ایول گفت این شرکت در موضع سری قمیش چوهو را با چقوری 6450 متر پرمک کرده است. این در حالی است که عمق چوه طبق لایحه 6300 متر مقرر شده بود. بنابر اطلاع خانم کاژیونیکوا، همکنون در این چوه آزمایش ها جریان داشته، تنها بعد انجام این کارها می توان در مورد آینده آن و استخراج گاز صحبت کرد. اما عظیم ابراهیم رئیس سر اداره گیالوگیای تاجیک میگوید در نتیجه پرمکنی در این چاه متخصصان به یک قبط مخصوص و غفصگ خاک دچار شده اند.
تصور کنید که عمق 6300 همه جا آمد، اما همین ورق سفیر هست باید همین همش گرفته شود. مثلا همون چاه آمد تو همینجا 6300 همینجا انجام شد، اما همین قسمت هم میتواند انتای نظری داشتن نفت و که گاز یکون اشاره باشد. برای همین اینها 6300 اینجا هم که تمام شد تو همینجا رو گذاشتن و این شد 6450، یعنی 150 متر دیگر به خاطری که همین قبط رو گذارن ضرورت پیدا شد.
جناب ابراهیم افسود که شرکت گازپروم اینترنشنال تا به حال برای کارهای اکتشافی و پرمکنی در تاجیکستان حدود 5 میلیارد روبل روسی خرج کرده است. با تاکید عظیم ابراهیم در تاجیکستان ذخیره های بزرگ نفت و گاز پیش بینی شده است و محض همین گونه معلومات شرکت های بزرگ نفت و گاز جهان را مثل توتال فرانسه و شرکت چاینا نیشنال پترولیوم کارپوریشن چین را به تاجیکستان آورده است. همچنین شرکت آمریکایی گوستافسون در اساس کارهای آموزشی و اکتشافی که در زمان شوروی در تاجیکستان انجام شده است و تحقیقات ها از کیهان این نتیجه ها را تصدیق نمودند که خاک تاجیکستان از این ذخیره های زمینی بایست و این شرکت ها رو می سازد و اینجا سرمایه گذاری کنند. یک ماه قبل شرکت فرانسوی توتال، یکی از بزرگترین شرکت های نفت دنیا، 3/1 سهمیه های کان بختر را از شرکت تتیس خرید. 3/1 دیگری سهمیه های این کان را که تتیس ذخیره گازش را به 3 میلیارد متر مکعب تخمین می زند شرکت دولتی نفت و گاز چین CNPC خریداری کرده بود. شرکت گازپروم اینترنشنال در چاه شهر نو یک در میدان سری قمیش در سال 2010 با کار آغاز کرده بود. بنابر پیش بینی ها ذخیره گاز سری قمیش تقریبا 18 میلیارد متر مکعب گاز را تشکیل می دهد. نفت موجود در این کان 17 میلیون تن تخمین زده می شود. گازپروم اینترنشنال بحر استخراج گاز و نفت در 4 موضع سری قمیش، شاهانبری، رنگان و سرگزان از دولت تاجیکستان مجوز دریافت کرده است. حالا این شرکت بعد انجام پرمکنی موضع سری قمیش با کارهای اکتشافی در موضع شاهانبری غربی پرداخته است. طبق اطلاع بنگاه گیولوژی ایالات متحده آمریکا، در قلمرو تاجیکستان و افغانستان ذخیره 231 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود است که حجم بیشتر آن در قلمرو تاجیکستان میباشد. ولی شرکت گازپروم روسیه گفته بود که تنها ذخیره 4 کان بزرگ گاز طبیعی تاجیکستان با شمول سری قمیش، شاهانبری، رنگون و سرگزان با 3 تریلیون متر مکعب برابر است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکل استخراج گاز از کنی سریق همیش و اینجا شنواندگانی ارجمند، این بخش مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی میمونید. موسیقی